أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل لهذا مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. به مناسبت ایام شهادت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها بحثی داشتیم در رابطه با خطبه فدک آن حضرت. عرض کردم روزهای گذشته بیش از 20 آیه قرآن حضرت در این خطبه قرائت کردند و بهش استشهاد کردند. این آیات رو ما این روزها خدمت شما مطرح می کردیم و دلیل این که حضرت زهرا تو این خطبه از این آیات استفاده کرده رو خدمت شما می گفتیم. البته بعضی از بزرگان مثل مرحوم سید شرف الدین یک کتابی دارد به نام النص و الاجتهاد. ایشون در اون کتابش اشاره کرده است به این مباحث تفسیری خطبه حضرت زهرا. مرحوم مجلسی هم در بهار کل خطبه رو که ذکر میکند اشاراتی میکند به مباحث تفسیری این خطبه. به تعبیر مرحوم آیت الله عظمای فاضل رضوان الله تعالی علیه که به سالگرد رحلت ایشون هم نزدیک میشیم، ایشون اون اواخر عمرشون یه جلسه یه وقتی در جمع بعضی از دوستان فرمودن این خطبه در حد اعجاز و کرامت است. یک زن مصیبت دیده و داغ دیده ای در این حد از سختی به این زیبایی و به این فصاحت و به این بلاغت و به این نظم شروع کند به خواندن یه خطبه‌ای به بهانه فدک. اما روزای گذشته عرض کردم این خطبه فلسفه احکام توش اومده. نماز اثرش چیه؟ روزه اثرش چیه؟ عدالت اثرش چیه؟ جهاد، حج. این خطبه اشاره به اهداف اسلام، اهداف پیامبر اکرم و عرض کردیم آیات قرآنی که در این خطبه به استشهاد شده و زهرای مرضیه سلام الله علیها اینها رو به کار برده. دیروز یکی از اون آیات رو گفتم، امروز دو تا آیه رو میخوام خدمتتون عرض کنم که هر دو در سوره توبه است و حضرت زهرا به این دو آیه در خطبه استشهاد کرده. یکی آیه 129 سوره توبه، آخرای سوره توبه تقریبا، یکی هم آیه 49 سوره توبه. چرا حالا حضرت زهرا این دوتا آیه رو انتخاب کرده؟ اول آیاتش رو خدمتتون میخوانم بعد علتش رو عرض میکنم. حضرت در اواسط خطبه فرمودن مردم لقد جاءکم، این آیه 129 سوره توبه است، لقد جاءکم، فرمود شما قرآن نگاه کنید در سوره توبه پیغمبر با 4 تا ویژگی معرفی شده: رسول من انفسکم، این پیغمبر از جنس خود شما مردمه، با شما مردمه، از میان شما مردم. هیچ کس نگفت به پیغمبر که تو از یه جا دیگه آمدی، نه، تو همین مکه بزرگ شده. من انفسکم، رسول من انفسکم، وقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم، پیغمبری که درد شما رو درد خودش میدونه، میاد کنار مریض سر میزنه، تشییع جنازه شرکت میکنه، کسی اولاددار میشه میاد بهش تبریک میگه، فقیر میشه براش غذا میبره. عزیز علیه ما انتم، حریص علیکم، صفت سومش اینه حریص بر شما. حرص صفت بدیست مگر این که در کار خیر باشه. مثلا حرص در علم خوبه ولی حرص در مال خوب نیست. حرص در تقوا خوبه، حق تقاته، هرچی میتونید مستطعتم تقوا پیدا کن. این پیغمبر حریص علیکم، خسته نمیشد، از اینجا میرفت اونجا، از اونجا جای دیگه. خب اینا را که مردم یادشون نرفته، تازه پیغمبر فوت کرده از دنیا رفته، این حرفا رو یادشونه مردم. بالمؤمنین رؤوف رحیم، این پیغمبر مهربانه، رؤوفه، دوست داره شماها رو. وقتی هم که جان میداد قصه مسلمان ها رو میخورد، امیر المؤمنین فرماید لبهاش تکان میخورد، داشت دعا میکرد اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. حضرت زهرا چرا این آیه رو خوند؟ میخواد بگه این پیغمبری که خدا انقدر ازش تو قرآن تعریف کرده، تو از زروح تو وقروح احترامش کنید، صدا رو از صداش بالاتر نیارید، اسمش رو به نام صدا نزنید، این همه تعریف کرده، این پیغمبر کیه؟ ببینید استشهادش اینه، فرمود فَإِنْ تَعْرِفُوهُ تجدوه ابی لا نسائکم. اگه دقت کنید این پیغمبر بابای منه، نه بابای زنهای شما، نه بابای دخترای شما. این پیغمبر کیه؟ فان تعرفو، اگه واقعا دقت کنید، تجدوه ابی، بابا تو این عالم بعد از پیغمبر کی میتونه بگه من فرزند رسول الله، کی میتونه بگه من دختر پیغمبرم غیر از من؟ دختر پیغمبر دختر دیگه نداشت بعد از خودش، اگرم دختری براش نوشتن قبل از رحلت پیغمبر از دنیا رفته، زینب از دنیا رفت، رقیه از دنیا رفت، حالا بنابراین که اینا دختر پیغمبرم باشن. فرمود غیر از من کی میتونه ادعا کنه دختر پیغمبره؟ تجدوه ابی، این پدر منه، نه پدر همسران و زنهای شما. این یک، خوب دقت بفرمایید. بعد حضرت شروع کرد از امیرالمؤمنین تعریف کردن، حالا مرحله به مرحله، اول پیغمبر رو بعد امیرالمؤمنین رو. فرمود این علی که الان باش در افتادید حقش رو غصب کرد، میدونین علی کیه؟ زهرا علی رو معرفی کنه خیلی زیباست، 7-8 صفت آورده، من چند تاشو خدمتتون میگم. فرمود این امیرالمومنین اینه که من میگم بشناسیدش، مجتهدن فی امر الله، یک صفتش اینه کارش برای خداست. ولی شما کارتون برای خدا نیست، برای دنیا، برای مطامع دنیا این کارا رو کردید. امیرالمومنین تو جمل عمار یاسر میگه اون چنان میجنگید، یک تنه میزد به سپاه، وقتی برمیگشت این شمشیرش تا شده بود، انقدر مبارزه شدید بود. وقتی آمد میگه من رفتم جلو گفتم یا ابل حسن یا امیر المومنین، خطرناکه اینطور شما میزنید به قلب سپاه. فرمود والله ما ارید و الا الله، به خود خدا قسم هر کاری میکنم برای خودش. فکر نکنی که من خواستم زور بازومو نشان بدم تو این جنگ، والله ما ارید و الا الله، این شعار علیست. علی رو میخواید بشناسید مجتهدن فی امر الله، در راه خدا سفت محکم. از یمن که برمیگشتن، حضرت با یه کاروانی رفت یمن، یه مقداری غنایم آوردن. امیرالمومنین آمدن تو حجۃ الوداع بود مکه خدمت پیغمبر، یاران حضرت سپاهیان اسلام شروع کردن این غنیمت ها رو تقسیم کردن. علی علیه السلام وقتی رسید دید همه رو تقسیم کرده، اون یه لباسی برداشته، اون یه کفشی برداشته، شمشیر کشید، همه رو گرفت. اینا خب یه خورده بهشون برخورد، اومدن پیش پیغمبر شکایت کردن، گفتن یا رسول الله بالاخره ما خودمون رفتیم یمن این غنایم رو آوردیم، چرا علی اینقدر با ما سفت و سخت برخورد کرد؟ پیغمبر فرمود انه لخشن فی ذات الله، علی سختیش به خاطر خداست. بابا این امیر الامین کسیست که سه شب خودش گرسنه میخوابه نانشو به فقیر و یتیم میده، اما اینا مال خداست، به خاطر این سفت وایساده. لخشنون فی ذات الله. وقتی یک کسی خطایی میکرد شما نگاه کنید تو نهج البلاغه منذر ابن جارود اختلاس کرد و یه مبلغی از بیت المال فرماندار بود بالا کشید، یک نامه تندی امیر المومنین بهش نوشت و احضارش کرد، فرمود زندانت میکنم تا قرون آخر این پولو برگردونی. پول مال بیت المال شخصی که نیست، شدید بود. شما قصه عقیل رو همه تون شنیدید، چه شدت و حدتی. خودش میگه چهره های گرسنه بچه های عقیل رو دیدم ولی برای خدا نمیتونستم بیت المال رو بدم. آمده تو بیت المال از اصفهان نوشتن عسل آورده بودن. خب یکی از فرزندان حضرت مهمان براش اومده یک کاسه عسل از این خمره بزرگ عسل برداشته، اونم پیشنهاد داد، خازن بیت المال بهش داد. ابو رافع گفت نداره، پا حساب من میدم. بالاخره وقتی عسل رو بخوان تقسیم کنن یک کاسه سهم خانواده شما میشه، جلوتر از تقسیم یک کاسه. وقتی امیرالمومنین آمد به حدی ناراحت شد که دارد فرستاد، پولی داد گفت برید بهترین عسل بازار رو بخرید، ریخ رو این خمره، انقدر ریخ که از اون قبلشم بیشتر پر پرش کرد و هی عشق میریخت. ابو رافع میگه آقا هی عشق میریخت و میفرمود اللهم اغفر لولدی، خدا فرزندم رو ببخش. این شدت امیرالمومنین نسبت به کار خدا. قنبر یه ظرف پول آورده تو خانه، یه انبان پول، گفت آقا بالاخره شما رئیس حکومتی، حقوق داری، چرا انقدر باید سخت بگذرونی به خودت؟ امیرالمومنین فرمودن قنبر اگر یه انبان آتش تو خانه علی میانداختی بهتر از این پول بود، بردار برو. این مجتهدن فی امر الله. اشعث ابن قیس حلوای زعفرانی میاره تا حضرت میفهمه رشوه است، به شدت باش برخورد میکنه. خب این زهرا این علی رو میشناسه، زهرایی که دو روز تو خانه گای گرسنه مانده، اما رون انداخته به امیرالمومنین. فرمود مردم حق علی رو میگیرید، علی میدونید کیه، مجتهدن فی امر الله. یک، درباره خدا محکم. دو، قریبا من رسول الله، به پیغمبر نزدیکه. کی از امیرالمومنین نزدیکتر؟ خودش تو نهج البلاغه میگه هر کجا جنگ میپیچید پیغمبر منو میفرستاد جلو، هر کجا که جنگ گره میخورد علی جان بیا برو جلو. تو خندق امیرالمومنین جلو عمر بن عبدالله، تو خیبر جلو مرحب خیبری، تو احد جلو عقبه و شیبه، تو احد جلوی سپاه ابو سفیان. هر کجا کار گره میخورد تو جنگ، تعبیر امیرالمومنین میفرماید تو دهانه آتیش جنگ پیغمبر منو میفرستد. خب این نزدیک بودنش به پیغمبر. البته این قریباً قریب جسمی فقط نیست، قریب فکری، قریب نوری، همونی که تو سوره آیه مباهله اومده انفسنا، جان پیغمبره. ابن عبدالحدید عالم معتزلی سنی، ایشون یک کتاب دارد به نام شرح نهج البلاغه، تو جلد هفتمش این جمله‌ای که الان میخوام بگم اونجا میگه من یه روز به استادم گفتم، استاد سید نقیب استادش بوده، گفتم استاد پیغمبر اصحاب زیاد داشته، حالا چه اونهایشون که معروفن چه اونهایی که اسمشون تو تاریخ معروف نیست، چرا در میان اصحاب پیغمبر هیچ کس به اندازه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب از پیغمبر تعریف نکرده؟ شما الان بعضی عزیزان کتاب نوشتن پیامبر در نهج البلاغه، چقدر تو نهج البلاغه پیامبر رو حضرت علی تکریم کرده معرف. چرا هیچ کدوم از اصحاب به اندازه امیرالمومنین پیغمبر شناس نبوده؟ این عالم سنی میگه استادم گفت لأنهما روح واحد فی جسمان، چون علی و پیامبر یک روحند، تو دو تا جسم رفتن. اینه که زهرای مرضیه میفرماید مردم، ای تو خطبه فدکه، علی رو میخواید بشناسید مجتهدن فی امر الله، تلاشگر بود در راه خدا، غریبن من رسول الله، به پیغمبر قرب داشت، نزدیکی داشت، لیلة المبیت جای پیغمبر خوابید، غار حرا کنار پیغمبر بود و مواردی که شما تو تاریخ ببینید. کافیه شما یک دور این کتاب نسائی رو بخونید، من از کتابای شیعه نمیگم، این کتاب 1000 سال پیش نوشته شده و خود بزرگان اهل سنت مثل ابن حجر که ایشون تو مقدمه همین کتاب می نویسد اکثر و اسانیده ها جیاد، یعنی سندهای این کتاب عالیست، نیکوست. یه کتاب نوشته نسائی سال 300 تقریبا، 1100 سال پیش، نسائی از علمای ششگانه اهل سنت. یه کتاب دارد فضایل علی ابن ابی طالب یا خصائص علی ابن ابی طالب، ترجمه فارسی هم شده. شما، من نمیگم درباره فضایل امیرالمومنین برید القدیر بخوانید، گرچه القدیر هم منابعش اهل سنت داره، اصلا برید کتاب بکر، یعنی کتابی که همش رو یک عالم سنی نوشته، بگید آقا مناقب ابن عساکر، عرض میکنم که خصائص نسائی، گرچه مرحوم علامه امینی تو القدیر سعی کرده از منابع شیعه و سنی ذکر کنه، ولی شما ببینید این منابع چگونه حضرت رو معرفی کرده. این امیرالمومنین با این ویژگی‌ها، با این خصوصیات، زهرای مرضیه تو این خطبه اول پیغمبر رو معرفی میکنه، رسول من انفسکم حریص علیکم عزیز علیه ما انتم حریص علیکم بالمؤمن رؤوف رحیم. بعد از معرفی رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، میفرماید میخواید علی رو بشناسید مجتهدن فی امر الله، در راه خدا تلاش میکرد، غریبن من رسول الله، به پیغمبر نزدیک بود. این قریب هم میتونه قریب جسمی باشه، هم قریب فامیلی باشه، هم قریب سببی باشه، هم قریب نسبی باشه، هم قریب فکری باشه. دامادش که بود پس قریب، پسر عمش که بود قریب، تو خانش که بزرگ شده بود، امیرالمومنین رو پیغمبر بزرگ کرد، خودش میگه قضا دهنم میذاش، تو خانه پیغمبر بزرگ شد. قریب فکری که بود، یک جا شما نگاه کنید امیرالمومنین مخالفت کرده باشه با پیغمبر، اظهار وجودی کرده باشه زمان پیغمبر، خودش میگه مثل بچه شتری که دنبال مادر میدوه، اینگونه من پیرو پیغمبر بودم، اسر امه. خب اینم دوم. سوم، علی کیه؟ سیدن فی اولیاء الله، آغاز در بین اولیاء، اولیاء خدا را شما مشخص کنید، سیدن فی اولیاء امیرالمومنین است. البته تو یه نقلی دیگه فی ندارد، دارد سید اولیاء الله. اگه سید اولیاء الله باشه معناش بالاتر میاد، یعنی سید و بزرگ اولیاء خداست. سید اولیاء الله تو یه نقلی دارد سیدن فی اولیاء الله. کی داره اینا رو معرفی میکنه؟ حضرت زهرا. این خطبه فدک داره علی رو برای مردم معرفی میکنه. مشمرن، علی کمر همت بسته بود، کادهن تلاش میکرد، ناسهن خیرخواه بود. گفتم بعضی جاها این جمله رو، شما تو مفاتی این زیارت قدیر رو اگر یه دور مرور بکنن عزیزان، زیارت قدیر از امام هادی علیه السلام رسیده، ببینید چقدر زیبا اونجا امام معصوم معرفی کرده از امیرالمومنین رو. نزدیکترین فرد به امیرالمومنین زهرای مرضیه است، با او زندگی کرده، با او در واقع معاشرت داشته، علی رو میشناسه، علی چنین شخصیتی است، کادهن ناسهن مشمرن. خب اینم بحث بعدی که حضرت زهرا سلام الله علیها اشاره کردن. عزیزانی که قدری دیرتر رسیدید، بحث ما رو خطبه فدک است. این خطبه ای که عرض کردیم مباحث تفسیری و قرآنی زیادی توش آمده. حضرت زهرا بیش از 20 آیه قرآن تو این خطبه استشهاد کرده. دیروز یه آیهشو خوندیم، امروز هم داریم بقیهشو اشاره میکنیم. حضرت اول پیغمبر خدا رو معرفی کرد، بعد امیر المومن رو معرفی کرد، مرحله سوم اینم بگم تا برسم به اون آیهی که میخوام بگم کجاست و چرا حضرت خوانده. مرحله سوم یک مطلب دیگر هم حضرت اشاره کرد، بعد آیه خوند. تا این ستا رو نگیم اون آیه روشن نمیشه. یک، پیغمبر رو معرفی کرد. دو، امیر المومنین رو معرفی کرد. سوم، ضعف اینایی که اینجا جمع شدن رو باید بهشون بگه که شما چرا این پیغمبر و علی رو تنها گذاشتید. فرمود فلما اختار الله لنبیه دار انبیائه. اینم یه نکته ای توشه. حضرت زهرا نفرمود وقتی پیغمبر مرد، فلما مات رسول الله، نه، تعبیر موت به کار نبود راجع به پیغمبر. فرمود فلما اختار الله، وقتی خدا پیغمبرشو برگزید ببره. این نکته دارد ها، نفرمود فلما مات رسول الله، فلما اختار الله نبیه دار انبیائه. چقدر عبارت قشنگه. مردم وقتی قرار شد خدا پیغمبر رو برگزیند، بردارد، بگیرد، ببرد در میان خانه انبیا، اولیا، اصفیا، زهرت فیکم حسیکت النفاق و سمل جلباب الدین. دو تا مشکل شما ایجاد شد براتون. یک، نفاق آشکار شد. دو، لباس دین کهنه شد. جلباب یعنی لباس. دین رو کنار زدید، نفاق رو آشکار کردید. امیر المومنین علیه السلام در یه نامه‌ای که به محمد ابن ابی بکر نوشته، محمد ابن ابی بکر در مصر شهید شد و آقا خیلی متأثر شدن از شهادتش، قبل از آنی که ایشون به شهادت برسه در مصر، آقای نامه ای نوشتن، تو نهج البلاغه هست این نامه. امیر المومنین در اون نامه می نویسد محمد ابن ابی بکر حبیبم رسول خدا به من فرمود علی جان من بعد از خودم بر تو از منافقین می ترسم، نه از مؤمن می ترسم نه از مشرک. مؤمن صفش روشنه، مشرکم روشن، از منافقین بر تو می ترسم. که قرآنم می فرماید و من اهل المدینه مردو علی النفاق. همینایی که دور پیغمبر بودن، نه اهل یمن، نه اهل مکه، نه اهل اونور مثلا بل، نه مدینه، همینایی که دور تو هستن پیغمبر. و من اهل المدینه، این صریح قرآنه، و من اهل المدینه مردو علی النفاق. بعضی از این مردم مدینه منافقن، پیغمبر خودشون رو نمی کنن. اما حضرت زهرا می فرماید این نفاق بعد از رسول خدا آشکار شد. زهرت فیکم حسیکت النفاق. حالا میخوام آیه رو بخونم و بحث رو جمع کنم. بحث ما اینه، حضرت زهرا تو خطبه فدک هر قسمتی از خطبه یه آیه خونده. این آیاتم همش مربوط به مسئله فدک نیست، چند تایش مربوط به اثبات حقش تو فدک. دیروز عرض کردم اولین آیه‌ای که ایشون خونده این آیه است، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. امروز هم برسیم به اینجا. بعد از آنی که پیغمبر رو معرفی کرد، امیرالمومنین رو معرفی کرد، گفت شماها منافق بودید، نفاقتون آشکار کردید، آیه 49 سوره توبه رو خوند، الا فی الفتنه سقطوا. و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. این آیه است که حضرت زهرا تو مسجد خواند در مقابل اونایی که جمع شده بودن مهاجر و انصار و سران سقیفه، فرمود الا فلفتنه سقطوا. میدونید این آیه کجا نازل شد دیگه؟ پیغمبر در جنگ تبوک وقتی میخواست بره منافقا خیلی اذیت کرده. جنگ تبوک، تبوک دور بود از من، نزدیک 700-800 کیلومتر با مدینه فاصله داشت. یکی از اون جنگایی هم است که امیرالمؤمنین علیه السلام نیامده، حضرت در مدینه ماند، یعنی خود پیغمبر فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی، تو جانشین منی، تو مدینه بمان، یه وقت من میرم تبوک. چون رفت و برگشت پیغمبر خیلی طول کشید، فاصله زیاد بود. این جنگم جنگ سختی بوده، گرچه جنگ و درگیری صورت نگرفته، اما بعضیا تو این جنگ از گرسنگی و سختی مردن. عبدالله ذوالبجادین تو مسیر از دنیا رفت، بعضیا تو این جنگ وسط راه برگشتن، خیلی کار مشکل بوده. امیرالمومنین علیه السلام در مدینه مان، پیغمبر حرکت کرد، یک عده از این اصحاب منافق، اینایی که نفاق درشون بود، بعضی از اینا اومدن خدمت پیغمبر، گفتن یا رسول الله ما میترسیم اگه بیاییم اونجا تو منطقه روم زنهای اونها رو ببینیم شهوتمون تحریک بشه، چون اونها ممکنه حجاب درست نداشته باشن و ما ممکنه که دور از زن و دور از خانواده بیاییم به این منطقه 700 کیلومتر اونور مدینه، اگه میشه ما رو معاف کنید، ما نیاییم که دوچار گناه نشیم. بهانه تراشی دیگه، بهانه تراشی. این آیه اینجا نازل شد، الا فی الفتنه سقطوا. منافقین، شما تو فتنه سقوط کردید، شما دارید بهانه میارید، میخواید پیغمبر رو تنها بذارید، میگید زن نامحرم اونجاست، نگامون میفته. برای فرار از گناه هنری نیست که آدم از محیط خودش رو دور کنه، هنر اینه تو محیط باشه، واکسینه بشه، گناه نکنه. الا فی الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. جهنم که البته مفسرین گفتن اینجا منظور اسباب جهنمه، عوامل جهنم تو همین دنیا کافرها رو گرفته. لمحیطتون بالکافرین. حالا حضرت زهرا این آیه رو در خطبه فدک خوانده، آیه‌ای که درباره منافقین تو تبوک نازل شده. چرا؟ میخواد بفرماید شما این حرفایی که میزنید بهانه است، فدک مال تو نیست، علی علیه السلام سنش کم، اقتضای خلافت نداره، پیغمبر وصی معرفی نکرده. به قول یکی از مراجع و خدمتشون بودیم، میفرمود این خیلی جسارت به پیغمبر است که کسی به هر کسی تو این عالم حکومت داشته، خلافت داشته، مسئولیت داشته، نگران جانشینش بوده. معاویه هنوز خودش سرپاس برای یزید بیعت گرفته، خلیفه اول رسما تو بستر وصیت کرده، برای خود جانشین تعیین کرده، خلیفه دوم شورا تعیین کرده، شورا بشینن دور هم تعیین، 3 نفر 6 نفر 3 روزم مهلت داد، گفت باید از تو این شورا خلیفه بیاد بیرون، نمیشه. همینطور برید شما در طول تاریخ ببینید، همیشه مسئله خلافت و جانشینی بعد تو همه حکما، خلفا، چه حق چه ناحق مطرح بوده. الان شما تو دنیا طرف شیخ فلان کشور امنی، ولیعهدش مشخص، جانشینش مشخص، چطور میشود که پیغمبر خدا، بنیانگذار دین، بنیانگذار اسلام، کسی که خودش این نظام رو ترسیم کرده، هیچ نگران نباشه، بگه هر چه شد شد، من هیچ اشاره‌ای نمی‌کنم به وصی و جانشین خودم. این خیلی سوال مهمی است که باید جوانان ما، عزیزان ما روش تأمل کنن، تفکر کنن. آیا اصل قدیر هیچ، منزلت هیچ، همه اینا کنار، آیا این یک توهین نیست؟ یک بیمسئولیتی العیاذ بالله نیست؟ یک بفرمایید بیتوجهی نیست به این همه مسلمان که آقا با مرگ و رحلت پیامبر چه اتفاقی میفته؟ بالاخره یک شورای، یک جریانی، یک فردی، هیچ اشاره‌ای رسول خدا نکند، این تا توهین به پیامبر است. لذا حضرت زهرا داره این آیه رو میخونه، الا فی الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطه بالکافرین. خب بیش از این دیگه تصدیق فراهم نکنیم. خلاصه عرض من امروز این شد که حضرت زهرا سلام الله علیها در بخشی از این خطبه فدک، خطبه ارزشمند، به این آیات سوره توبه استشهاد کردن که اشاره کردم. انشاءالله بقیه بحثم باشد در روزهای آینده. خداوندا به هممون معرفت کلمات اهل بیت، فهم سخنانشون و عمل به اون رو عنایت بفرما. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، یا بنت رسول الله. شب شهادت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها بنا بر یک روایتی است، اینم مظلومیت زهرا است، قبر مخفی، زمان شهادت هم مخفی. 3-4 تا روایت نقل شده. ماه رمضان بعضی از عامه نقل کردن، گفتن 6 ماه بعد از پیغمبر زهرا از دنیا رفت. جماد الاولا، جماد الثانی. چرا باید یگان یادگار پیغمبر زمان و مکان شهادتش و محل دفنش مخفی بماند؟ اینم مظلومیت زهرای مرضیه سلام الله علیها است که مثل این روزهای در نقلی دارد امیر المومنین علیه السلام میگه آمدم کنار زهرای مرضیه سلام الله علیها، امام حسن و امام حسین و زینب و ام کلثوم از اتاق بیرون رفتند. اخرج من کان فی البیت، تعبیرینه امیر المومنین فرمودن بچه ها بیرون برید، مادرتون میخواد وصیت کنه. شاید طاقت نیارن این بچه های کوچک این وصایا رو بشنوند. زهرای مرضیه، امیر المومنین نشست کنار زهرای مرضیه و زم رأسها الى صدره، شروع کرد زهرای مرضیه وصیت کردن. اول مطلبی که بیان کرد، علی جان آیا از من راضی هستی یا نه؟ عشق در چشمان امیر المؤمنین حلقه زد. فاطمه جان تو کی مرا ناراحت کرد؟ میفرمود والله ما اغضبتنی، به خدا قسم یک بار این زن و این همسر با وفا غضب من رو بر نینگیخت. لا اسد لی امرا، تو هیچ امری با من مخالفت نکرد. خودش میفرمود، خودش به امیر المؤمنین میفرمود ان كنت في خير كنت معك، ان كنت في شر كنت معك، روحی لروح کلفدا، نفسی لنفس کلفقا. علی جان جان زهرا فدای تو، هر چی تو بگی من مطیعم. این عملش اینو تایید کرد، جانشو در این راه داد. علی جان سفارش هایی بهت دارم، اولا شب مرا غسل بده، شب مرو کفن کن، شب بدنم رو به خاک بسپار، نگذار اون دو نفر بر بدن من نماز بخوانن، در تشییع من حاضر شوند. علی جان وقتی به خاک زبردی زود از کنار قبرم نرو، کنار قبرم اجلس تجاه وجهی، بشین کنار قبرم، برام قرآن بخوان، برام دعا کن. اون لحظه لحظه ایست که انسان نیاز به مونس دارد. چه مونسی بالاتر از امیر المومنین؟ علی جان وبکنی وبکل الیتاما، علی جان برام عشق بریز، برای یتیمام گریه کن. ولا تنس قتیل العذاب تفل راقی، حسینم فراموش نکن، حسینم از یاد مبر، پیراهن خود در غم من چاک مکن، جز نیمه شب جسم مرا خاک مکن. از فاطمه یادگار اگر میخواهی، خونای مرا زروی در پاک مکن. علی جان مرا چو قسل نیمه شب
به پیش کودکان دهی، مباد سینه مرا به زینب نشان دهی. علی جان مبادا بچه‌ام تنها بمانه، علی جان مبادا بچه‌ام یه وقت احساس غربت کنن. یا بقیت الله، یا فاطمه الزهرا، شما سفارش گردی کسی سر بچه ها داد نزنه، احساس غربت نکنن، تنها نمانن. اما یا فاطمه نبودی کربلا، ببینی نازدانه های حسینت رو چگونه با تازیانه از رو بدن بابا. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بسمک الاعظم به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و السر المستودع فیها. یا الله، خدایا به عظمت زهرای مرضیه تو رو میخوانیم در ظهور فرزندش حجت ابن الحسن تعجیل بفرما. در این شب شهادت تسلیت ما، ارادت ما، محبت ما به پیشگاه آقامون امام زمان ابلاغ بفرما. خدایا عاقبت ما ختم به خیر بگردان، بیماران ما لباس عافیت بپوشان، جوانهای ما از خطرات محفوظ بدار. رحمتت رو بر این مردم نازل بفرما. خدایا زیارت خانه‌ات، قبر پیامبرت، قبور ائمه نصیب همه این جمع بگردان. کشور ما، نظام ما، رهبر عظیم الشأن ما سلامت، عزت، عنایت بفرما. اموات، گذشتگان، اموات مدفون در این حرم، روح ملکوتی امام، اموات و شهدای متعلق به این جمع امشب سر سفره زهرای مرضیه میهمان بگردان. به نبی و آله صلواتی.